بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در مسئله سوم از مسائل مربوط به القول و فی الحج بالنذر و العهد و الیمین به این فراز از فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رسیدیم که فرمودند لو نظر الاحجاج معلقا على شرطن فمات قبل حصول شرط و حصل اون شرط بعد موتهی مع تمکنه قبله فظاهر وجوب القضاء عنه. اشاره کردیم که این مطلب رو مرحوم سیدم در مسئله 13 فرمود، ابتداعا این عبارت امام فرمود گویا که این یک مطلبی است که قواعد اقتضا میکنه، بعد فرمود بر این مطلب خبر مسمع ابن عبدالملک هم دلالت داره و قبل جماعتی بهش عمل کردن و برخلاف فرمایش صاحب ریاض و صاحب جواهر مطلب روایت خلاف قواعد نیست. توضیح دادیم که اولا مطلب روایت خلاف قواعده، ثانیا روایت به لحاظ سندی معتبره برخلاف فرمایش ایشون، بنابراین قاعدتا باید به این روایت عمل کرد و بر طبق اون فتوا داد. نکته ای که باقی موند فرمایشی بود که مرحوم آقای بروجردی فرمودند و بعد مرحوم آقای گلپایگانی یک قدم فراتر از اون رفتن. مرحوم آقای بروجردی فرمودند این که شما میگید قد عمل بهی جماعتون، به این خبر مسمع یک جماعتی عمل کردن، آقای بروجردی فرمودند عمل الجماعه اون جماعتی که عمل کردن، انما هو فی الفرع الذی سأل مسمع ابا عبدالله علیه السلام عن حکمه، در اون قسمت اول روایته که مسمع سوال کرد که من یک کنیز حامله ای داشتم، نذر کردم اگر بچهش پسر باشه اون پسر رو بفرستم حج یا از طرفش یکی رو بفرستم حج، و این قسمت مفروض مسمع اینه که شرط نذرش در زمان حیات خودش تحقق پیدا کرده. آقای بروجردی میفرمان اونی که اصحاب بهش عمل کردن این قسمته. و هو تعلیق النذر علی ما اذا ولدت اون کنیز غلاما مع تتمیمه بما یدل علیه ذیله من موت الناظر قبلها و مع جعل الولاده عبارتا عن کونه رزق غلام منها و هو حین اذن مطابق للقائد. و اما ما فی ذیله من تعلیق النذر علی ادراک الغلام، اونی که در ذیل روایت آمده که غلام بالغ بشه، حضرت فرمود که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک کسی نذر کرد که اگر این پسر ما بالغ شد میفرستیمش حج، بعد قبل از اینکه پسر بالغ بشه خودش مرد، اون اومد سوال کرد، آقای بروجردی میفرمان فلم اجد بهی عاملا سوا صاحب الجواهر، غیر از صاحب جواهر کسی به این عمل نکرد. به زعم انه مورد و عمل المشهور، که صاحب جواهر هم گمان کرده که این محل عمل مشهور. دقت کنید آقای بروجردی فرمودن جماعت به قسمت اول روایت عمل کردن، به قسمت دوم روایت عمل نکردن، یعنی فتوا ندادن. صاحب جواهر فکر کرده فتوا دادن، ایشون فتوا داده. آقای بروجردی نگفته که این دلیل می شود بر اعراض از این روایت. اما آقای گلپایگانی، حالا شاید آقای بروجردی مثلا می خواستن بگن یا همچین چیزی رو، ولی تصریح نکردن. اما مرحوم آقای گلپایگانی تصریح می کنن. میفرمان همین که جماعت به صدر روایت عمل کردن که مطابق قاعده است که روایت هم نبود همین بود حکمش، و به ذیل روایت که خلاف قاعده است عمل نکردن لایبعد، این فتوای ایشونه که این اعراض کردن از روایت. خب طبق فرمایش های گلپایگانی، حالا ایشون به این صراحت نگفتن ولی طبق این فرمایش آقای گلپایگانی میخوان بگن که اینجا نمیشود بر طبق روایت فتوا داد. خب اگر روایت رو بذاریم کنار، خود حکم هم خلاف قواعده. قاعده چی اقتضا میکنه؟ قاعده این است که اگر کسی نزدی کرد مشروط به شرطی و در زمان حیات شرط تحقق پیدا نکرد، اون برش واجب نیست. ظاهران فرمایش های گلپایگانی اینه، هرچند بازیشون تصریح به این شکل نکرد. خب عرض کردم در مقابل این مسئله امام هست. امام رضوان الله علیه فرمودن روایت سندن معتبره و ما احراز نکردیم که از روایت اعراض شده و همین کافیه. بعد ایشون میفرمان مقتضا اطلاق شیخ فی النهایه و المحقق و ان کتب العلامه العمل بها صدرن و ذیلن و مقتضا استشهاد الامام علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام به روایت پیغمبر، التعدی عن مورد الروایه به القاء خصوصیه. این فرمایش امام. خب یه مطلب این است که واقعا علما چی گفتن در این روایت، چجوری برخورد کردن. خب من یک سری از فتاوای علمای قدیم رو اشاره کنم که حالا کلام امام هم ناظر به بعضی از اون هاست. از جمله فرمایش مرحوم شیخ در نهایه که امام به این اشاره کردن، مقتضا اطلاق شیخ فی النهایه و المحقق فی الشرایط، مرحوم شیخ می فرماین من نظر انه متا رزق ولدن حج بهی او حج عنه ثم مات الناظر وجب ان یحج بالولد او عنه من صلب ماله الذی ترک. شیخ میفهمان یکی که نذر کرده که اگر خدا بشه فرزندی داد، اگر مقصود از ولد فرزند باشه، اگر مقصود عربی باشه یعنی پسر داد، نه به معنای لغویش، چون لغوی که ولد چه ذکر چه انثا رو میگیره، ولی بین عربا عرض کردم ولد به معنای پسر به کار میبرن. حالا هر کدومش، حالا پسر یا بچه داد خدا بهش، حج بهی او حج عنه، اونو حج بفرسته یا از جانبش کسی رو بفرسته حج. ثم مات الناظر، عبارت شیخ رو دقت کنی، فرموده اگر ناظر مرد وجب ان یحج بالولد او عنه من صلب مال اون آقا. ما تن ناظر کی؟ قبل ان یرزق ولده یا بعد ان رزق ولده؟ از کجا زد؟ قبلش یا بعدش؟ خلاصه هر دوش ظاهرش ها؟
قبل
اینکه
بچه به دنیا بیاد این آدم مرد.
مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن در تعلیقه بر اوربه کلام شیخ در نهایه مطلقه، فرموده ثم مات الناظر، نفرموده قبل ولادت یا بعد از ولادت. نه مطلقه دیگه، امام فرمودن مطلقه. خب معنای اطلاقی میشه که اگر قبل از ولادتم بمیرد باز وجبه. خب اگه این باشه میشه مطابق ذیل روایت که قبل از حصول شرط آقا مرد، باز حضرت، باز مرحوم شیخ فرموده که واجبه. حالا فتوای شیخ دیگه. این یه عبارت.
تو مهذب ابن براج شبیه همین عبارت رو داره که اذا نظر الحج ان رزقه الله ولدن و رزق ولد، اگر نظر حج کرد که اگر ان رزقه الله ولدن، اگر خدا بهش ولد داد، و رزق الولد و مات قبل ان یحج. اینجا تعبیر ابن براج اینه که و رزق الولد و مات، یعنی تصریح کرده که این موت بعد از تحقق شرطه. البته عبارت یه کمی همچین لایت چسبکه، به همین دلیل اون مصحف کتاب گفته ظاهرا مقصودش اینه که و مات قبل ان یحج وجب ان یحج بالولد، چون دنباله عبارت یه کمی ظاهرا افتادگی داره که ایشون میگه تو نسخه ای از نسخه مهذب همین جوری اومد. به هر حال من به این قسمتش کار دارم که ایشون فرموده رزق الولد و مات، یعنی برخلاف عبارت شیخ که مطلقه، عبارت ابن براج مقید به فرض تولد ولده. در شرایع همونی که امام باز فرمود لو نظر ان رزق ولدن یحج بهی، ببخشید، یحج بهی او یحج عنه ثم مات، ثم مات قبل اینکه بچه رزق ولدن یا بعد اینکه رزق ولدن، مطلق عبارت صاحب شرایع که امام فرموده اطلاق نهایی و اطلاق کلام محقق درسته، هر دو مطلق. بعد از محقق، حالا این عبارت و محقق غیر از شرایع تو مختصر نافع هم داره، این عبارت فرقی نداره، از دو تا منبع هر دو مربوط به محقق. هم دوره محقق جناب یحیی بن سعید حلی که پسر عموی ظاهرا مرحوم محقق حلی هم هست، در کتاب الجامع للشرایع او تعبیر شبیه تعبیر قاضی ابن براج در مهذب میگه من نظر ان رزق ولدن یحج بهی او عنه فرزق ثم مات الناظر، مثل ابن براج. پس ما الان با دو جور عبارت فقها مواجهیم، یه سری مثل ابن براج یا یحیی بن سعید حلی تصریح کردن به فرض این مسئله که رزق و مات، یعنی تحقق پیدا کرد شرط بعد این آقا مرد، و یه سری عبارت مثل عبارت شیخ طوسی و عبارت شرایع و عبارت مختصر نافع که اینا مطلقن، مات قبل تحقق شرط یا بعد از تحققش. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در ذیل عبارت مرحوم محقق که فرمود اگر نظر کرد که خدا به او ولدی داد یحج بهی او عنه ثم مات، مرحوم شهید ثانی می‌فرماید خب توجه دارید نهایه یا شرایع اینا کتاب‌های فتوایی هست، نه شیخ در نهایه نه محقق در شرایع استدلال نکردن که چرا این حکمه. ایشون در مسالک شرح شرایع تعلیقی که دارن مفصل بر شرایع میفرماین الاصل فی هذه المساله روایت اسماء ابن عبدالملک، این روایتی است که اسماء ابن عبدالملک داره که روایت رو نقل میکنه که این مسئله ای که مرحوم محقق فرموده مدرکش چیه؟ مدرکش این روایته. خب توجه دارید برخلاف فرمایش آقای بروجردی که فرموده تا زمان صاحب جواهر کسی به ذیل روایت عمل نکرده به صدر عمل کردن که صدرم بر طبق قاعده بوده،
خب اگر به صدر عمل کردن مثل مهذب ابن براج یا مثل جامع شرایعل یحیی ابن سعید هلی دیگه چه معنا داشته بگن مدرکش این روایت بوده؟ به این روایت کار داری که قاعده است دیگه، مثلا این روایت باشه یا نباشه اثری نداره. این که مرحوم شهید ثانی در شرح شرایع میگه مدرک این مسئلهی که محقق فرمود این روایته، معلوم میشه که شهید ثانی هم مثل امام از عبارت شرایع اطلاق فهمیده، چه قبل از تحقق شرط طرف بمیره چه بعد از تحقق شرط. بعد گفته خب حالا مدرک این که بعد قبل از تحقق شرط اگر مرد بازم واجبه، خب این خلاف قاعده است، این مدرکش چیه؟ گفته مدرکش این روایته. پس برخلاف فرمایش آقای بروجردی که مرحوم آقای گلپایگانی هم ازشون تبعیت کرده، صاحب مسالک داره میگه که به این روایت عمل شده. قبل از صاحب جواهر هم هست، ربطی به صاحب جواهر نداره. شهید ثانی کجا، صاحب جواهر کجا؟ و اون بحث دیگه است. ببینید مرحوم سید ادعا نکرده مشهور عمل کردن، فرموده قد عمل بهی جماعتون. آقای بروجردی فرمودن اون جماعت به صدر عمل کردن نه به زید، که صدرم بر طبق قاعده بوده. بعدشون فرمودن صاحب جواهر به زیلش عمل کرده به توهم اینکه مشهور عمل کرده، اینشون نسبت میده به صاحب جواهر اینو. اون بحث دیگه است. حالا شما بگو مشهور عمل نکردن، اب نداره. خوب دقت کنید، اگر روایت سندن ضعیف بود، ما نیاز داشتیم به این که مثلا با عمل اصحاب ضعفش رو جبران کنیم. البته اگر مبنای جبران رو بپذیریم، که ما میپذیریم، برخلاف آیه خویی رضوان الله علیه، آیه خویی میگه آیه روایت ضعیفه، خب یعنی چی؟ یعنی حجت نیست. عمل اصحاب هم که حجت نیست. یه قاعده ایشون داره میگه ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست نمی کنه. آیه صدر میاد توضیح میده که به قدرت الهی گاهی از اوقات ذم لا حجت به لا حجت، حجت درست میکنه. چطور؟ ایشون میگه بر اساس قواعد حساب احتمالات، گاهی از اوقات از یه مجموعه‌ای که تک تکشون حجت نیستن، ما ممکنه به اطمینان برسیم که در نتیجه اطمینان حجته، و عواملی میتونه در تسریع رسیدن به اطمینان یا کند شدنش مؤثر باشه. مثلا وقتی ما میبینیم این قواعد رو مثلا محقق فرموده، مشهور بین فقها بوده، ولی اونا نکتهشو نگفتن. آیه صد نکتهشو میگه، میگه مثلا این که ما میبینیم میگن که اگر یه روایت دیدی خیلی ضعیفه، افراد واضح الفساد در سند روایت، بعد دیدی اصحاب به این روایت عمل کردن، یه روایتی که احتمال نمیدی که اصحاب این آدمایی که اون تو هستند رو ثقه میدونستن، چون اینا یه آدمایی هستن که اصلا کسی شک در عدم وثاقتشون نداره. خب این معلوم میشه اصحاب که میدونستن اینا ثقه نیستن به این روایت عمل کردن، شاهدی بر صدق این روایت داشتن. اینکه محقق میفرماد هر چه سند ضعیف تر باشه عمل اصحاب مؤثر تره، نکتهش اینه. از اون بعد اگر شما دیدی یه روایتی خیلی سندن قویه، یا آدمایی توشن که هیچ مولا درز وثاقتشون و اعتبارشون نمیره، بعد این روایت رو هیچ که بهش عمل نکرد و به خلافش فتوا داد،
معلوم میشه که اصحاب یه شاهدی بر بطلان این روایت داشتن. اینا که در سند این روایت نمیتونستن خدشه کنن، یه کسایی بودن که جای خدشه و تردید نبوده. ولی خب اگه مثلا سند یه روایت یه جوریه، یه عده میگن ثقه است، یه عده میگن نیست، اینجا عمل کنن اصحاب، میگیم خب شاید اینا که عمل کردن فکر میکردن این آقا ثقه است، شاهد خاصی نداشتن. بنابراین ما مبنای جبران ضعف سند یا اعراض رو به قبول داریم، اما به نحو فلجم. همون که قدما هم اینو میگفتن، اینا که نمیگفتن هر عملی جبران ضعف میکنه یا هر اعراضی جبران باعث از اعتبار افتادن میشه، اینجوری نیست، کلیت نداره. فلجمله بعضی جاها عمل ضعف سند رو جبران میکنه، بعضی جاها اعراض سند رو از اعتبار میاندازه. نه بالجمله، بستگی داره اعراض چجوری باشه، سند چجوری باشه، یه سری عوامله که تقویت میکنه احتمال رو یا تضعیف میکنه احتمال رو. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ما مبنای مشهور رو قبول داریم و برای مبنای صد استدلال منطقی فکر میکنه. میگه وقتی یه روایت میاد یه درصدی از احتمال صدق داره، عمل اصحاب این درصد احتمال رو میتونه ببره بالا، به یه جایی برسونه که ما اطمینان پیدا کنیم که نمیشده این اصحاب بدون دلیل به چنین روایتی عمل کرده باشه. اطمینان پیدا میکنیم، بالاخره اونام همین از روایت ها دستشون بوده دیگه. یا از اون طرف در سقوط اعتبار، خب یه روایتی ولو سندن معتبر باشه یک احتمال به هر حال عدم صدور داره دیگه، روایتی که سندن معتبره که یقینی و صدور نیست که، چون این یه احتمال داره. حالا با اعراض اصحاب ممکنه اون احتمال تقویت بشه، به یه جایی برسه که ما اطمینان پیدا کنیم مفاد روایت مورد نظر نبود. بنابراین ما مبنا رو قبول داریم، مثل آقای بروجردی، مثل آقای گلپایگانی، مثل امام، مثل مشهور، ما از این جهت مثل مشهوریم برخلاف آقای خویی رضوان الله علیه. فرمایش امام رو فقط ما میخوایم بگیم درسته و اون اینه که روایت سندن معتبره مادامی که اعراضی که این رو از اعتبار بیاندازه ما احراز نکردیم باید بشامل کنیم علال قاعده. بله اگر یه اعراضی بشود که ما از اون اعراض پی ببریم که علما یک شاهدی بر بطلان این روایت داشته، اون موقع نمیتونیم به این روایت عمل کنیم. ولی چنین اعراضی واقعا احراز نمیشه، چون اصلا بعضی از علما مثل شیخ و محقق که اینا یه دونشون مثل یک لشکری از علما میمونه، عبارتشون مطلقه. درسته معاصر شیخ قاضی ابن براج مقید کرده، درسته معاصر محقق یحیی بن سعید هلی مقید کرده، ولی این دلیل نمیشه که تقیید اونا در کتابای خودشون شاهدی باشه بر اینکه شیخ یا محقق هم مقصودشون مقید بوده. اونا که در مقام شرح کلام شیخ قاضی ابن براج که این نگفته، قاضی ابن براج تو کتاب مهذب خودش گفته، نگفته مقصود شیخ اینه که، یحیی ابن سعید هلی که در مقام شرح شرایع که نبوده، خودش الجامع الشرایع اصلا رقیبه، حالا به یه معنایی اون برای خودش رساله خودشو نوشته، اینا برای خودش رساله خودشو، ادعاشون این نبوده که من دارم رساله اون یکی رو شرح میکنم. مثل دو تا مرجع هم معاصرن، مگه یه رساله که یکی میده معناش اینه که من رساله اون یکی دارم شرح میکنم؟ اون فتوای منه، به فتوای او کاری نداره. بنابراین مرحوم محقق و یا مرحوم شیخ عبارتشون همطوری که امام فرموده مطلقه و از عبارت شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک استفاده میشه که اصلا اطلاق مورد نظر محققه که ایشون میگه دلیلش این روایته. و خب میدونید مثلا شهید ثانی حالا جایگاهش در شرح شرایع طوریه که تقریبا هیچ مطلبی رو صاحب جواهر، شما جواهر ببینی، هیچ مطلبی رو صاحب جواهر بدون توجه به مسالک شهید شرح نمی کنه در جواهر. یعنی اصلا برای صاحب جواهر مسالک شهید مثل یه راه نماست برای شرایع محقق. دائم صاحب جواهر داره کد میده به مسالک شهید. پس اگر شهید میگه که مصدرش اینه، یعنی اطلاق از عبارت محقق فهمیده و بعد مدرک رفته اینو ذکر کرده، همچنین علکی نیست، نمیشه گفت آقا شهید حالا اشتباه کرده، محقق مقصودش بوده بعد از اینکه بچه به دنیا آمد او بمیره، شهید نفهمیده اینو، اینجوری نیست، نمیشه اینو گفت. به هر حال اونی که مهمه و همون فرمایش امامه این است که آقا ما اعراض و احراز نمیتونیم بکنیم. وقتی اعراض و احراز نمیتونیم بکنیم، همین کافیه برای اینکه به روایت عمل کنیم. بعد یه نکته بفرمایید. هیچ خب روایت خلاف قاعده باشه مگه؟ حالا قواعد یعنی اون چه که عمومات اقتضا میکنه که ممکنه اون عام در چنین موردی تخصیص خورد. نکته ای باید در این روایت دقت کرد، یه چیزی امام دارن در عبارتشون، اون عبارت امام رو دوباره دقت کنید. تعلیقه امام علی رغم اینکه خب دو تا کلمه بیشتر نیست، چند تا نکته مهم توش داره. اولا فرمودن سند روایت معتبره که قبلا بحث کردیم. ثانیا فرمودن احراز اعراض نشده که خب الان اشاره کردیم. بعد فرمودن اطلاق شیخ در نهایه و محقق و کتب علامه که حالا دیگه اون رو چیز نیست. بعد و مقتضا استشهاد الامام. امام یه نکته ای، امام خمینی رضی الله علیه، یه نکته ای رو در خود روایت میخواد بگه. بله میدونم این امام که امام صادقه، امام امام خمینی که من میگم، برای این میگم که اشتباه نشه، امام خمینی رضوان الله علیه میخواد یه نکته ای رو در خود روایت بگه. میخواد بگه ببین راوی چی پرسید، امام صادق چی جواب داد. راوی پرسید کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلامن ان احجهو او احج، اینجا داره انهو یا احج انهو، حالا کانت راوی خودش اومده میگه من گفتم اگر این کنیز حامله من غلامی پسری به دنیا بیاره، بچه رو بفرستم حج یا خودم از طرفش برم حج یا کسی رو بفرستم از طرفش حج. خب این با خود راوی که نمرده که، نذر کرده بوده، ظاهرش هم اینه که این بچهه به دنیا آمده، نه اینکه الان هنوز بچهه به دنیا نیامده بده به دو رفته از امام صادق داره میپرسه، نه بچهه به دنیا آمده. بعد امام علیه السلام جواب چجوری داده؟ فرموده زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بابایی این نذر کرد که اگه بچهش بالغ شد چنین کاری رو بکنه، قبل از اینکه بچه بالغ بشه مرد. بچه رو از حضرت پرسید آقا چیکار کنم، حضرت همون چی باید انجام بدی؟ حضرت امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماد مقتضای استشهاد امام صادق به این کلام پیغمبر التعدی عن مورد الروایه به القاء الخصوصیه. راوی سوالش راجبه این نبوده که آقا ما مردیم قبل از اینکه شرط حاصل بشود، حالا ورثه ما باید چی چیزی نه فرض نیامده. یه راوی وقت میاد فرض میکنه که آقا یه کسی اینجوری نذر کرد و قبل ازشمون مرد چی مثلا؟ اینکه نگفته، اینو گفته من خودم نذر کردم، منم که نمردم، زنده سر ما رو گنده اینجا. پس چرا حضرت به این روایت اشاره میکنه، به روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ حضرت امام رضوان الله علیه میخوان بگن که آقا امام صادق میخواد بگه فرقی نمیکنه تو قبل از تحقق شرط بمیری یا بعد از تحقق شرط. من یه چیزی حالا میخوام بگم، این راوی که آمده سوال کرده چی برای چی پرسیده، یه کمی سوالش بی ربطه. حالا مسمع ابن عبدالملک اگر مثلا یه آدم مثلا همینجوری از کف خیابون بلند شده بود، میگفت حال خواسته از امام صادق چیزی بپرسه دیگه، حالا مثلا مثلا یکی هم ممکنه یکی پیداش از کف خیابون بره بپرسه آقا مثلا نماز صبح چند رکعته، برو برد اجتا بعد این همه تازه بود این نماز صبح چند رکعته، تو این همه سال چیکار میگردی نماز صبح؟ مثلا این سوال یه سوال نیست که آدم عاد این آقا بره بگه آقا من نذر کردم حالا این بچه هم به دنیا آمده حالا باید برم حج یا نه. آقا سلام میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، تو تا حالا کجا بودی؟ خبر نداشتی در اسلام نذر که بکنی واجب میشه؟ زیر بت عمل اومده بودی تو؟ این که اینا میدونستن که خب نذر کنن شرطش حاصل بشه واجبه دیگه، به چی اصلا اینو پرسیده؟ این خواسته یه چیزی بگه به امام صادق، مثلا برای اینکه رسیده بوده اونجا خواسته شیرین زبونی کنه، اونم هم چه حرفی مثلا بی ربطی پرسیده، گفته ما نذر کردیم حالا بچه به دنیا آمد چه کار کنیم؟ حضرت آمده های چی برو نذرت انجام بده. خب ما بودیم میگفتیم برو مرد سای بعد این همه نمیدونی نذر واجبه، حالا چه ربطی داره؟ بعد بیاییم پیغمبر اینه. به نظر من اصلا سوال راوی نکته ای داره، من فکر میکنم هیچ کدوم از این آقایون رضوان الله علیهم اجمعین اصلا متوجهش نشدن و اون اینه راوی برای یه نکته اینجا این سوال میکنه، میگه آقا من نذر کردم اینطوری، حالا اگر این بچه کوچیکه من نمیتونم اینو بفرستم الان حج، خودم هم نشد برم حج، چه حکمی داره؟ این که حضرت به اون تمسک میکنه، حضرت میخواد بگه اگر تو قبل از بعد از مردنت شرط حاصل بشه نذرت واجبه، به طریق اولا اگر بعد از تحقق شرط تو بمیری بازم این نذر باقی میمونه، ولو تو در موقعی که زنده بودی بچه کوچیک بوده نمیتونستی بفرستیش حج، بچه یه ساله رو که نمیشه برشتاد حج، شیش ماه رو که نمیشه برشتاد، شاید تا اون موقع که این بزرگ چه ما مردیم. آقا این میاد اومده بپرسه، این چه این اومده همجوری؟ نه آقا این سوال گفتم سوال بی ربطیه دیگه، بپرسه آقا ما نذر کردیم شرطش حاصل شده واجب عمل کنیم یا نه؟ حضرت آقا عوام میدونن تو یه سید المسامعه رئیس عشیره و اینا هنوز اینقدر سواد دینی نداری تو؟ این که نبوده، یه نکته ای داره، میگه آقا من نذر کردم این بچه پسر شد این کارو بکنم، حالا پسر شده ولی این بچه کوچولو، حالا من که اینو چیکار کنم؟ ما شاید تا اون موقع نبودیم مردیم چی میشه؟ حضرت میخواد بگه اگه تو قبل از مردنت بعد از مردنت هم شرط حاصل میشد واجب بود، چرسه که حالا حاصل شده ولو تو برات امکانش الان نیست که بچه رو بفرستی. نکته سوال اینه و این که عبارتی که امام اشاره کرده شاید توضیحش این بوشه که عرض کرده که استشهاد امام صادق علیه السلام به کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد خصوصیت رو القا کنه که آقا این که شرط قبل از مرگ تو تحقق پیدا کنه لازم نیست، ولو شرط بعد از مرگ تو هم تحقق کنه پیدا کنه همین حکم رو داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.